مجله شامگاهی.
با سلام های دیگر باره شنونده های عزیز، کیو مرسیتو هستم. مجری این ساعت برنامه استودیوی آزادی در شهر دوشنبه، امروز پنجشنبه 16 سپتامبر سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب.
شب شما بخیر عزیزان، من خورشید همدم هستم. مسئولیت مؤلفه مجله را از استودیوی رادیو زوی در شهر پراگا بر عهده دارم و شام شما را بخیر و شادی میگویم. اما همین حال ساعت در پایتخت جمهوری چک 6 عصر است.
و باز هم در آغاز طبق معمول اخبار تاجیکستان و منطقه و جهان را از همکار ما خرامان بخزاده در استودیوی آزادی در شهر پراگ میشنویم. خرامان بفرمایید.
تشکر کیومر. سلامی دوباره شنونده عزیز. یک مشاوری رئیس جمهوری قزاقستان گفت که نورسلطان نظربایف نیت دارد سال 2012 دوباره برای حفظ کرسی پرزیدنتی تلاش کند. در صحبت با رویترز یار محمد یرتیشبویف گفت من باور دارم که او نیت کنار رفتن را ندارد، حداقل تا سال 2020، و گفت در انتخابات سال 2012 او برای خود هیچ رقیب و هیچ خطری به نظامش نمی بیند. نظربایف رهبری این جمهوری غنی از نفت آسیای مرکزی را از سال 1991 به این سو به دوش دارد. قبل از این وی رئیس کمیته مرکزی حزب قزاقستان بوده است. مهلت کنونی رئیس جمهوری وی سال 2012 خاتمه خواهد یافت، اما سال 2007 پارلمان این کشور تصمیم گرفت که او را به حیث اولین رهبری دولت هر قدر که خواهد سر قدرت نگاه دارد. امروز در حدود ناحیه وحدت یکی دیگر از زندانیان فراری شهروند روسیه علی علیف بازداشت شد. او همراه با 24 زندانی دیگر روز 23 آگوست از بازداشتگاه کمیته امنیتی ملی تاجیکستان فرار کرده بود. محمد الله اسدالله سخنگوی دفتر مطبوعات وزارت امور داخلی تاجیکستان درباره هویت نفر بازداشت شده چنین گفت:
این نفر علی مگامیدوویچ سال 1983 زاده شهر رادونی ولایت تیومن فدراسیای روسیه ملتش آوار، ان زمان او بازداشت و نسبتش فرمانده جنایی باز شده است و تفتیشاتش ادامه دارد.
علی علیف شهروندی داغستانی تبوری روسیه است که برای شرکت در ناآرامی‌های سال گذشته در شرق تاجیکستان بازداشت و سوی دادگاه عالی محکوم به زندان شده بود. وزیر دفاع قرغیزستان گفت که این کشور از روسیه پرداخت قابل ملاحظه حق استفاده پایگاه نظامیش را تقاضا میکند. روسیه 4 ابیکت نظامی از جمله فرودگاهش را در کنت بیرون بیشکک جایگیر کرده است که زیر نظر سازمان پیمان امنیت دست جمعی عمل میکند. وزیر دفاع حبیب الله خدایبردیف گفت که نیت دارد قیمت اجاره را از 4.5 میلیون دلاری فعلی به گفتش 2 تا 3 برابر افزایش دهد. وزیر دفاع قرغیزستان که بعد ملاقات با همتای روسش آناتولی سرجوکوف تازه از مسکو برگشته است میگوید روسیه میتواند قرضش را در پیش قرغیزستان از راه دادن سلاح کند و میگوید که حجم قرض روسیه فعلا حدودا 6 میلیون دلار را تشکیل میدهد. خبرنگار بخش ازبکی صدای آمریکا در صحبت با رادیوی آزادی گفت که اتهامات مربوط به تهمت و بهتان او بی‌پایه و اساس است. عبدالملک بابایف خبرنگار قراردادی این رادیو در ازبکستان به نشر مطالب تهمت انگیز و خطرناک به جمعیت و همچنین برای عبور غیرقانونی مرز عیبدار می‌شود. ضمن صحبت با بخش ازبکی رادیوی آزادی بابایف عیبمانی‌های ضد خود را بی‌پایه خواند و گفت:
من به آنها گفتم که در گزارش های خود رویدادها را منصفانه بازگو کردم، ولی آنها پای فشاری میکنند که من گناه دارم. من کوشش میکنم که در دادگاه اتهامات ضد خود را چون بی پایه و اساس ثابت کنم.
در صحبت با آزادی رئیس بخش ازبکی صدای آمریکا جاودت سیحان از واشنگتن گفت که بابایف یک ژورنالیست کسبی بوده، رویدادهای ازبکستان را بی‌طرفانه و موافق با اخلاق ژورنالیستی طور این رادیو تقاضا میکند پوشش میدهد. سردختوری بهداشتی روسیه گنادی انیشینکا به تاکید از والدین تقاضا کرده است که فرزندان خود را زیدی فلج اطفال ام کنند. اینترفاکس می‌نویسد و ضمن یک نشست خبری در مسکو روز پنجشنبه گفت: ما با خطری واقعی روبرو هستیم. در تاجیکستان حالا بیش از 460 حادثه گرفتاری به فلج اطفال به قید گرفته شده است. انیشینکا گفت که بعضی والدین از امکانی فرزندانشان زیدی این سرایت به قبل او به سابقه عصر 21 خودداری میکنند و میگوید در روسیه 50,000 طفل بدون واکسن به سر میبردند، ولی خادمان تیپ توانستند 16,000 نفری آنها را وادار کنند که از این فکر خود گردند. از این پیش سازمان جهانی بهداشت گفته است که تاجیکستان میتواند مقام کشوری بدون پولیومیلیت بودن خود را از دست دهد. این سازمان گفته است که گسترش سرایت فلج کودک خطرناک میشود. و یک خبر دیگر در این لحظه برنامه این است که امروز پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان با صدور یک قرار به تجدید ساختاری و اداری فرهنگستان علوم کشور امر داد. طبق این قرار институтҳои таҳқиқотӣ ва илмии марбут ба Академияи илмҳои кишвар акнун муттаҳид хоҳанд шуд. Хушед.
Хиромон ташаккур ки мо ва шунавандаи гиромиро дар ҷараёни охирон таҳвилоти хабарии Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон гузоштед. Ба шумо муваффақият. Аммо шунавандаи азиз, маталиби бештари хабари ва таҳлилро аз сомонаи радиозоди дар шабакаи ҷаҳони интернет ба муддати 24 соат дар шабона рӯз метавонед дарёфт кунед. Нишони вебсайти мо www.ozodi.org ё www.ozodi.tj.
радиои Озодӣ, маҷалаи шомгоҳӣ.
مجله شامگاهی از بخش توجیکی رادیو آزادی رو میشنوید که مستقیماً از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش میشود و من کیو مرسیاتو با اتفاق همکارم خورشیدی همدم در خدمت شما هستیم. اکنون توجه کنید به عنوان مهمترین مطالبی که در نیمه اولی برنامه پخش میشود.
بازداشتی هفتمین محبوس فراری در تاجیکستان، او کیست و بقیه فراریان کجایند؟
مقامات شبهی ملا عبدالله را در شرق تاجیکستان میکوبند. آیا فرماندهانی سابق به دولت کمک خواهند کرد؟
و نظربایو باز نیتی در قدرت ماندن دارد. آیا این برای سران دیگری آسیای مرکزی دستک نخواهد شد؟
مجله شامگاهی را با خبر بازداشت باز یک محبوس فراری دیگر شروع میکنیم. در حدود ناحیه وحدت طور در خبرها هم گفتیم در حدود ناحیه وحدت واقع در 35 کیلومتری شرق شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان، علی علیوف یکی دیگر از محبوسان فراری از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی در شب 22 به 23 آوگوست بازداشت شده است. علی علیوف شهروند داغستانی تبار روسیه است که برای شرکت در ناآرامی های تابستان سال گذشته در تویلدره در شرق تاجیکستان بازداشت شده بود و محض با این اتهام دادگاهی عالی او را محکوم به زندان کرد.
بله کیومرس، علی علیف از جمله 25 محبوس است که شب 22 و 23 آوگوست سال جاری آنگونه که شما هم گفتید از بازداشتگاه موقت کمیته امنیت ملی تاجیکستان واقع در مرکز این کشور، مرکز پایتخت این کشور فرار کرد و این فرار با قتل البته 5 زندانبان هم سبب گردید. هم اکنون علی علیف هفتمین محبوس فراری است که توسط نیروهای دولتی تاجیکستان دوباره دستگیر شده است. محمدالله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخلی در مورد بازداشت محبوس فراری بر رادیو آزادی گفت:
در نتیجه بردن کارهای فوری جستجویی از جانب ستاد فوری زیر رهبری وزیر کارهای داخلی جمهوری اسلامی ژنرال فالکونیک عبدالرحیم قهاروف، با یک نفر از اعضای فراری که از محکمه موقتی تفتیشاتی کمیته دولتی امنیت ملی فرار کرده بودند بازداشت گردید. این نفر علی مگامدوویچ سال 1983 زاده شهر رادونی ولایت تیومن فدراسیای روسیه میلاتاش آوار با مدعای 32-335 قسم 2-187 قسم 2 کدکس جنایت جمهوری تاجیکستان محکوم گردیده بود و چون که همگان آگاهی داشتند روز 23 آوگوست سال روان از محکمه موقتی تفتیشاتی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان فرار کرده بود. این زمان او بازداشت و نسبتش پرونده جنایی باز شده است و تفتیشاتش ادامه دارد.
شرح بازداشت علی علیوف، هفتمین محبوس فراری از بازداشتگاه موقت کمیته امنیت ملی در مرکز شهر دوشنبه بود که آن را محمدالله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان برای ما و شما میگفت. یادآور میشیم که در اون شب شبی 22 به 23 آوگوست که با کشته شدن 5 نفر زندانبان تاجیک 25 محبوس از زندان کمیته امنیت ملی فرار کردند. در میان آنها نمایندگان شهروندان روسیه و افغانستان و ازبکستان و تاجیکستان بودند و تا حال 7 نفر آنها در قلمرو شهرهای وحدت و فیض‌آباد در نزدیکی شهر دوشنبه و همچنین در جنوب کشور در ناحیه جلال الدین رومی دوباره بازداشت شدند.
بله کیمارس، چون از ناحیه جلال الدین رومی گفتید، واقعا 2 نفر آخری قبل از علی علیوف در ناحیه جلال الدین رومی بازداشت شدند و کمیته امنیت ملی هم اعلام کرده بود که محبوسان، یعنی همین محبوسان فراری، هدف انجام دادن عملهای تروریستی در قلمرو تاجیکستان را داشتند، زیرا آنها به هنگام بازداشت در حالت آماده باش بودند، یعنی مقاومت کردند. خب، ساختارهای قدرتی تاجیکستان میگویند همکنون در حال عملیات جستجو و بازداشت بقیه 18 محبوس فراری دیگر همچنان ادامه دارد. برنامه را پس از یک آگهی از دفتر دوشنبه با همکارم کیومرث عطا ادامه میدهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل کردید.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
به صفحه دوستان رادیو آزادی بپیوند در پورتال های مایمیر و فیسبوک. حالا شنونده عزیز، همان گونه که آگاه هستید، روز گذشته یک هیئت بلندپایه حکومتی با رهبری وزیران دفاع و امور داخلی و معاونان رئیس کمیته امنیت ملی و دادستانی کل تاجیکستان به منطقه رشت در شرق تاجیکستان سفر داشتند و گفته میشد مذاکرات را با فرماندهان سابق اتحادیه نیروهای مخالفین پیشین دولت از جمله میرزا خواجه احمدوف و شاه اسکندروف انجام دادند. مقامات تاجیکستان میگویند که این بازدید هیئت در چارچوب سفر کاری به منطقه رشت و از جمله به خاطر آشنا شدن به وضع عملیات بازداشت زندانیان فراری بوده است.
اما کیومرس، البته خبرها از این بود که ملاقات هیئت حکومتی با برخی از فرماندهان سابق اتحاد مخالفان پیشین دولت پشت درهای بسته صورت گرفته و به گفته یکی از فرماندهان پیشین مقامات دولتی آنها را اطمینان خاطر دادند که علیه آنها هیچ گونه اقدام صورت نخواهد کردنی نخواهد گیری. افزون بر این، با تاکید این فرمانده سابق، مقامات تجمع نیروهای دولتی در وادی رش را که در این اواخر یعنی که زیاد شده است به منظور تعقیب اعضای گروه ملا عبدالله یا عبدالله رحیموف از فرماندهان سابق در دوران اتحادی مخالفین پیشین دولت ارزیابی کردند و از فرماندهان سابق، یعنی از این فرماندهانی که حال حاضر در ناحیه رش هستند، خواسته شده است که در امر بازداشت یا اینکه در امر بازداشت این گروه با آنها همکاری کنند. اما اطلاع رسمی در این باره چیز و واقعا ملا عبدالله که اسم او را به حوادث تابستان سال گذشته در طویل دره را میدهند، باز از کجا پیدا شد و چرا یک هیئت بلندپایه حکومتی را ضرور آمده است که برای بازداشت او به مساعدت فرماندهان سابق دست یابد؟ پاسخ این و دیگر سوال‌ها در گزارش همکار ما فرهاد میلاد از دوشنبه.
مقامات تاجیکستان درباره ملاقات با فرماندهان سابق اتحاد نیروهای مخالفین در وادی رشت معلومات زیاد نمی‌دهند. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت هیئت حکومتی به رشت تنها یک سفر رسمی انجام داده است.
در حقیقت وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان گنرال پاکان کمیونیست ابراهیم قاروف سفر کاری به منطقه رشت داشتند و در اینجا با رفت عملیات‌های دستگیرکننده گروه فراریان که از مکانهای موقت تفتیشی کمیته دوامتی امنیت ملی فرار کرده بودند شناخته شدند و برای بازداشت آنها با خواهایی که در آنجا از حساب ستاد فوری فعالیت کرده بودند دستور فروشی مشخص بود و همزمان با وضع منطقه شناسایی پیدا نموده برای پرقوت نمودن و دستگیر نمودن ایمانمی فراریان و بخشای دخلدار نخواهد داخلی دستور فروشی مشخص بودند.
یک منبع در وزارت دفاع تاجیکستان نیز گفت که شهرعلی خیرالله وزیر دفاع کشور برای آشنایی با وضع جزو تامهای نظامی به رشت سفری کاری داشت. اما این دو منبع اطلاع درباره ملاقات مسئولین حکومت با فرماندهان مخالفین سابق را تأیید و یا تکذیب نکردند. روز گذشته رسانه ها از قبل منابع رسمی اطلاع دادند که میان مسئولین حکومت و فرماندهان سابق اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک در شهرک غرم یک سازشنامه شفاهی شده است. در این مذاکرات عبدالرحیم قهاروف وزیر کارهای داخلی، شهرعلی خیرالله وزیر دفاع، منصور جان عمروف معاون اول رئیس کمیته دولتی امنیت ملی، عبدالقادر محمدیف معاون دادستان کل تاجیکستان از جانب حکومت و میرزا خواجه احمدوف و شاه اسکندروف فرماندهان سابق اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک شرکت داشتند. منابع نزدیک به حکومت نوشتند شاه اسکندروف فرمانده صاحب نفوذ در رشت وعده داده است که در منطقه ثبات پایدار خواهد بود اگر حکومت به فرماندهان سابق کاردار نشود و نیز دادستانی اطمینان داده است که علیه آنها پرونده جنایی وجود ندارد. اما منابع نزدیک به فرماندهان سابق گفتند که در این مذاکرات هیئت حکومتی از فرماندهان سابق خواستار مساعدت به آشکار و بازداشت کردن ملا عبدالله نیز سابق فرماندهی مخالفین شدند. سید عمر حسینی معاون رئیس و وکیل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در پارلمان که در وادی رشت جهت برگزاری ملاقات با رای دهندگان قرار دارد به رادیو آزادی گفت با شاه اسکندروف صحبت داشته است و محتوای مذاکرات مسئولین با فرماندهان مساعدت و بازداشت ملا عبدالله بوده است.
شاه را هم که دیروز در خواهیت هم بعدا ملاقات داشتیم و چند دقیقه هم را شدیم گفتم که چی گپ در صحبت ها گفت اصلا گپ در اینجا چی دینار است از ما میگن که امین پول عبدالله اومده است در همی جای شما های مفتی و چما مولا اصلا رشتی ما نبیار چون که ما سوز نیستیم و ما سوز نیست وقتی ما با او جنگ کرده بودیم و دیگر و دیگر.
یکی از مجاهدین سابق در رشت که از گفتن نامش خودداری کرد گفت هیئت حکومتی به جز مساعدت به بازداشت ملا عبدالله به فرماندهان گفتند که نیروهای حکومتی در قلمرو وادی عملیات بازداشت فراریان را میگذرانند و با مجاهدین سابق کار نخواهند گرفت. در همین حال سوال به میان می آید که چرا حکومت تاجیکستان برای عملیات بازداشت فراریان و ملا عبدالله خواستار مساعدت فرماندهان سابق در وادی رشت شده است. رسانه ها از قبل نهادهای امنیتی نوشتند که شاه اسکندروف و میرزا خواجه احمدوف در وادی رشت صاحب نفوذ هستند و همزمان در ملاقات با مسئولین از ضمانت رئیس جمهور تاجیکستان در مورد عفو اعمال در قبل صادر کرده شان شدند. قبلا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعلام داشته بود که پرونده کشتار اولگ زخرچنکا فرمانده نیروهای زود عمل یا امان این وزارت در رشت از سر گرفته شده است. فرمانده حکومتی ماه فوریه سال 2009 بر اثر درگیری با کارمندان شعبه مبارزه بر جنایت‌های سازمان یافته ناحیه رشت که سروریش را میرزا خواجه احمدوف بر دوش داشت کشته شده بود. سید عمر حسینی هم عملیات ماه ایول سال گذشته در طویل دره را مثال آورد که اصلا با بهانه پیدا شدن گروه‌های تروریستی از جمله گروه ملا عبدالله شروع شد و با مرگ مرموز میرزا زیایف فرمانده کل سابق اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک و به زندان کشیدن 46 نفر به انجام رسید.
مکن است که با امروز هم ویدیوها را همه خیلی کردن یا نه ملا عبدالله گفته میگن اگه نیخه هیچ کس هنه هم کس همون نمیبینی که به ها من هم بودم دیدم وجود دارد یا هست هیچ کس میگه پس جیده نمیگه.
آقای حسینی گفت یکی از اتهامات علیه حسین‌الدین دولتوف عضو از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده این حزب نیز این بود است که او در دوشنبه برای رزمندگان ملا عبدالله لباس نظامی خریده است. در همین حال در پاسخ به سوال ما که آیا یگان عملیات در تاجیکستان از سوی گروه ملا عبدالله سازمان یافته است، کسی اطلاع نداد. ملا عبدالله از سابق رزمندگان اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک است که بعد از سازشنامه صلح و استقرار ملی در تاجیکستان هم با جانب همسنگران سابق و هم حکومت مداران نکرد و به افغانستان فرار کرده با حرکت اسلامی ازبکستان و کارشریکانش طالبان و القاعده پیوست. بعد از این درباره او اخبار زید و نقیز پیدا شدند. بر پایه یک خبر او گویا هنگام عملیات ضد ترور در افغانستان کشته شده است و خبر دیگر هم این است که به اسارت نیروهای آمریکایی افتاده در محبس گوانتانامو به سر می برد. حالا نیز کسی از منبع‌های رسمی و غیر رسمی تایید نکرده است که ملا عبدالله زنده است یا خیر. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شبه ملا عبدالله از فرماندهان سابق اتحاد نیروهای مخالفین پیشین در منطقه رشت و هدف سفری یک هیئت بلندپایه حکومتی با شمالی وزیران دفاع، امور داخلی و معاونان رئیس کمیته امنیت ملی و دادستانی کل تاجیکستان به این منطقه. شنوندگان عزیز، گزارش بعدی ما هم به همین موضوع ارتباط می‌گیرد، اما آن بعد از یک آگهی کوتاه تقدیم شما خواهد شد. با ما باشید.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
حتما با رادیوی آزادی تماس بگیرید. سفری هیئت بلندپایه حکومت تاجیکستان بر رشت و ملاقات آنها با نمایندگان سابق اتحاد مخالفان پیشین و همینطور مطرح شدن حضور ملا عبدالله یا عبدالله رحیموف از فرماندهان پیشین اتحاد مخالفان دولت در این منطقه حدس و گمانهای را در میان مردم به بار آورده است و حتی گفته می شود که برخی از رزمندگان سابق با ملا عبدالله پیوستند. بخصوص در این چند روز اخیر نام علاءالدین دولتوف ملقب به علی بیدکی از رزمندگان زیر اطاعت سابق گروه میرزا خواجه احمدوف نیز مطرح است.
بله خورشید، و همچنین باید یاد رسانیم که علاءالدین دولتوف تا سال 2008 نیز کارمند ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته منطقه رشت بود، نهادی که اون وقت میرزا خواجه احمدوف رهبری اون را به عهده داشت. اما نام علی بیدکی در هفته گذشته روی زبان ها آمد، زمانی که برادر او حسین الدین دولتوف عضو حزب نهضت اسلامی و وکیل مجلس محلی رشت را در شهر دوشنبه مقامات امنیتی بازداشت کردند. آیا در واقع علاءالدین دولتوف یا علی بیدکی به گروه ملا عبدالله پیوست است، و آیا برادر او را به همین دلیل بازداشت کردند؟ برای پاسخ یافتن به این سوال ها همکار ما در منطقه رشت محمود شادی به سراغ علاءالدین دولتوف رفت تا واقعیت را از نزدیک فهمد. حالا گزارش محمود شادی را میشنویم.
نزدیکان و پیوندان علاءالدین دولتوف مشهور با لقب علی از سابق رزمنده های مخالفین پیشین، آوازه هایی که گویا او با گروه نامعلوم مصطلح در دره کمرو پیوسته باشد قطعاً رد کردند. زمانی که ما به خانه علاءالدین دولت ها آمدیم او در خانهش نبود. پدرش بابای مظفر به ما گفت که پسرش از پای خواجگیداریش است و در حال حاضر در چراگاه و تراش گوسفندان مشغول بوده است. و ای گفت این سال در دهه بیدک یگانه نفری که در کوه گندم کاشت پسر او بود و با برکت سلسله باران ها حاصل خوب هم گرفت.
همیشه با خدا بیداد همین کشکر گندم یا گیتور کشکر تو تون گندم کشکر صدقه بود بود هر مورد کم بغلانده دار دیگه همه از تقویم خوشه کشه.
و در همین حال اکای امیربیگ رئیسی دهه بیدک تر و صداها و پیوستن او را با کدام گروه سلاح به دست در کمراب نیز رد نموده گفت
در شب همه کشوق یورام جرسیده شده است.
علاءالدین دولتوف تنها در گذشته که از کماندانهای سابق اتحاد نیروهای اپوزیسیون بود که پس از سازشنامه صلح تاجیکان در شعبه مبارزه ضد جنایت های متشکل وزارت امور داخله تاجیکستان واقع در شهرک غرم به حیث سروکالهدار این شعبه تا ماه اکتبر سال 2008 فعالیت کرده است و از آن به بعد رو به کار دهقانی و چارواداری آورده در این رشته همچون یک صاحبکار موفق شناخته شده است. اما به نظر تحلیلگران در حال حاضر علاءالدین دولتوف همچون صادق رزمنده پیشین در منطقه رشت چندان چهره شناخته دانسته نمی شود. و در همین حال کارشناس محلی صابر جان جانوف از ملاقات دیروزه یک هیئت بلندپایه حکومتی با صادق کماندان های اتحاد نیروهای اپوزیسیون استقبال نموده گفت می شود که از جوانمردی و وطن دوستی صادق رزمنده ها به خاطر آبادی وطن استفاده کرد.
نمایندگان اپوزیسیون که فعلا در قلمرو ناحیه وضع بشر میدارن استفاده کردن از آنها خیلی بمورد است، زیرا که آنها همچنان که ما در صحبت ها میدانیم به همین وطن خود به همین ملت خود یک اعتماد و اعتقاد بسیار بلند دارن و در هر لحظه آنها آماده هستند که برای منفعت ملت و وطن خود خدمت کرده باشند.
اما این همه در حالی است که در چند روز پیش با سبب های تا هنوز ناروشن برادر علاءالدین دولتوف حسین الدین دولتوف که وکیل ناحیه‌ای در مجلس وکیلان محلی ناحیه رشت بود از جانب مقامات انتظامی در شهر دوشنبه بازداشت گردید. محمود شادی، رادیو آزادی رشت.
نگاه به روزگاری کنونی علاءالدین دولتوف ملقب به علی بیدکی از رزمندگان سابق گروه میرزا خواجه احمدوف که گفته می شد اخیرا به گروه ملا عبدالله پیوسته است. برنامه را پس از یک آگهی دیگر ادامه می دهیم.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلی.
یمل.
مجله شامگاهی رادیو آزادی و شنونده های ارجمند، تا این لحظه برنامه ما درباره بازداشت هفتمین محبوس فراری و همچنین شبحه ملا عبدالله یا عبدالله رحیموف در منطقه رشت و همچنین روزگار کنونی علاءالدین دولتوف یا علی بیدکی در این منطقه صحبت کردیم. حالا از قزاقستان خبر می‌رسد که نورسلطان نظربایف رئیس جمهور فعلی این کشور باز هم جویای کرسی پرزیدنتی است، یا که اصلا نمی‌خواهد بند کرسی پرزیدنتی در این کشور را رها کند. و یار محمد ارتشبایف مشاور او در این باره اطلاع داده و گفته است که نورسلطان نظربایف نیت دارد سال 2012 دوباره برای حفظ قدرت تلاش کند. حتی آقای یرتشبایف در صحبت با نشریه محلی سوابودسلاو امروز گفت که نظربایف 70 ساله تصمیم خود را ماه جاری اعلام کرده است.
بله کیومرس، واقعا نظربایف رهبری این جمهوری غنی از نفت آسیای مرکزی را از سال 1991 بعد این صبح برداشت دارد و در گفتگو با عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست‌شناسان تاجیکستان نخست از این پرسیدم که این تصمیم به چی معنی است.
در ما چون در غرب در فهمیش غرب رسد به قدرها که بازار میکند سیاستمداران را در وقت خودش و استفا رود یا که به نفقه برای این کارا نیست است و یک بازداری نورسلطان نظربایف در همین سمت هست. در آغاز سال نیت داشتیم که یعنی رهبری کردن سرور کردن قزاقستان در سازمان امنیت و همکار در اروپا یک باد شمالی نمیداد به آسیا مرکزی و اما ساختارهای تاجیکستان و دیگر کشورها یک دیگرگونی میشد و یک اصلاحات میشد، لیکن از بس اینطور نشد و ما به فرهنگ سیاسی خودمان صادق ماندیم. حتی در آغاز سیاست هم همه پرزیدنت منطقه خود را سایه خود را در زمین
می شود. البته سال 2007 پارلمان قزاقستان به نورسلطان نظربایف به حیث اولین رهبری دولت هر قدر که خواهد سر قدرت باقی بماند همین گونه یک تصمیم را گرفته بود و بعدن پارلمان اخیراً در همین سال هم به نظربایف مقام رهبری ملت را داد ولی بعدن او اون را رد کرد. اما امروز می بینیم که باز می خواهد در سر قدرت بماند.
فرهنگ سیاسی مردم یعنی جامعه ما همین است که این یا آن رهبر که در این سالهای طولانی حکمرانی میکند در تیمای آن اکثر مردم جهان که خیلی ناآرام است صلح و ثبات را یک کمتر امنیت را میبینند. برای همین بعضی خانوشکن حتی با فساد بعضی چرا چشم میپوشند.
در این صورت مثلا این اقدام یا نیت نظربایف برای دیگر سران کشورهای آسیای مرکزی مگر باز دستک نمیشود، در حالی که خود اونها مثلا نظربایف خود بیش از 20 سال با سر قدرت هست و دیگر رئیسان جمهور هم گوکنیم ازبکستان و تاجیکستان هم حدود 20 یا از اون زیادتر در سر قدرت هستند.
البته این کشها به تاثیر نمیماند، البته دیگر کشورها رهبرا دیگر شور اینها را میآموزند و آنها چون واسطه مکانیزم را آنکه آنها استفاده کردند آنها در کشور خود تکرار میکنند و بین رهبران کشورهای منطقه ما البته یک مسابقه گویی میشد، یک پایگاه رفت است که سالانه‌تر حکمران این یا آن کشور باقی میماند.
اصلا از نظر شما چرا چنین برخورد وجود دارد؟ چون رهبران آسیای مرکزی میخواهند تا در سر قدرت مثلا سالها بمانند.
ارزش اروپای دیگر است، آنها میگویند که حکومت این نتیجه یک شرطنامه جمعیتی است که مردم جمع شده است و انتخاب کرده است، یعنی حکومت خود را در اونجا حکومت و مردمش خدمت میکند. از ما که ارزش فرهنگ سیاسی دیگر است، ما میگویم که پرزیدنت چون حاکم امیر و دیگر آنها سایه خود در زمین ابسر در پرزیدنت بمانیم، ما با پرزیدنت خدمت میکنیم. همین چیز است. مشکلات دیگر این همین که این سو جامعه شهروندی در همه کشورهای منطقه خوب به آن خوب نرسیده هستند که یک قوه علاقیده برآمد کنند و طلب کنند که این یا آن رهبر کشور در وقت خودش استعفا دهد.
تشکر عبدالغنی محمد عظیموف رهبر انجمن سیاست‌شناسان تاجیکستان بود که درباره نیت نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان برای باز هم در سر قدرت رهبری ماندن این کشور و پیامد این اقدام او برای کشورهای دیگر آسیای مرکزی صحبت می‌کرد. و اکنون شنوندگان عزیز یک جا می رویم به سامانه اینترنتی رادیو آزادی با نشانی آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجه تا ببینیم چه موضوعها بیشتر مورد بحث خوانندگان و استفاده برندگان وبسایت ما قرار گرفتند. حالا میکروفون در اختیار مسئول وبسایت رادیو آزادی در شهر دوشنبه افراسیاب سلطان.
دوام امروز توجه خوانندگان به موضوعهای سرمقاله ها از جمله خبر بازداشت هفتمین محبوس فراری، مطلب ویدیویی درباره هنرمند شناخته ملکه سعیدوه و شرکت زنان نامزد در انتخابات پارلمانی افغانستان بیشتر بود. خوانندگان در موضوع بازداشت باز یک زندانی فراری چون بحث‌های قبلی نظرهای مختلف نوشتند. برخی از این خبر اظهار قناعتمندی نمودند و ایده به این خبر و عموماً به حادثه فراری محبوسان با شبهه نگریستند، اما کسی از آنها دیگر نسبت فراریان نظری مثبت ندارد. شود. یک نفر گفته است که روایت رسمی درباره فرار و بازداشت محبوسان شبهه‌آور است و به حادثه طرح‌ریزی شده مانندی دارد. حسین باشد عموماً این حادثه را خنده‌آور نامیده است. مختار میگوید که در وحدت زندگی میکند ولی در این شهر درباره بازداشت محبوس کسی خبر ندارد. در بحثگاه مطلب ویدیویی درباره ملکه سعید و که میگوید از رودخانه دست کشیده است، خوانندگان بحثی طولانی کردند. عجیبه این بحث در آن است که اکثر خوانندگان از این تصمیم خانم ملکه استقبال کردند. این خوانندگان چون هر وقته به موضوع از زاویه دین و مذهب بها دادند و خانم ملکه را به طاعت و عبادت دعوت کردند. اما یک مخلص هنرمند از بدخشان از خانم ملکه دعوت کرده است که به صحنه برگردد و میگوید سرودخوانی ملکه سعید و خود عبادت است و خدمت به خلق. هم نام آوازخوان ملکه از دوشنبه نیز گفته است سرودخوانی و شاد کردن دلهای غمگین از عبادت بهتر است. در موضوع شرکت زنان نامزد در انتخابات پارلمانی افغانستان، خوانندگان بیشتر اطراف وضع زنان در این کشور بحث کردند. یک نفر گفته است که در افغانستان زنها تلاش دارند از زندان حجاب و برقع آزاد شوند، ولی ایده از زنان تاجیکستان دنبال برقع را گرفتند. اما نفر با نام حاجی نوشته است که ستر کردن برای زن مسلمان شرط است. خواننده ای که خود را زن آزاد از دوشنبه مینامد میگوید زنهای تاجیک از بیخبری خود را زیر برقع و چادرهای سیاه میاندازند. بحث و بررسی ها در سامانه آزادی ادامه دارد و شنوندگان گرامی، اگر شما هم در این موضوع ها فکر و گفتنی دارید، میتوانید با سامانه ما با نشانی www.azadi.tj سر بزنید و در بحث ها شرکت کنید.
خلاصه این نظر و اندیشه خوانندگان و استفاده برندگان سامانه رادیو آزادی را از همکارم افراسیابی سلطان از ویب تیم تارنامه رادیو آزادی شنیدید و برنامه هم تا این لحظه نیم شد و فرصتی است تا یک پارچه ترانه جالب شنویم و بعدم برنامه را ادامه دهیم.
مگویا از غم تو عاشق دیوانه شدم، رفتم و بیگانه شدم، بی کس و بی خانه شدم. یا توبه یا توبه، با همه گفته ای که بی دل و بی چاره شده، عاشق یاواره شده، ای غم دل پاره شده. یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه، نه 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 نه.
شبنم صابری آوازخوان جوان تاجیک را در مجله شامگاهی رادیوی آزادی میشنیدید. مسئلت معرفی این برنامه را من خورشید همدم در پراگا با اتفاق همکارم کیومرسی عطا در شهر دوشنبه بر عهده داریم. در ادامه برنامه این مطالب را برایتان تقدیم میکنیم.
مجازات حامی حقوق ازبک‌تبار در قرقیزستان مورد انتقاد شدید قرار گرفته است.
اقدامات امریکا و سازمان امنیت همکاری اروپا در مبارزه علیه نشه‌مندی و قاچاق مواد مخدر به تاجیکستان.
و آلبوم نو ترانه های جانبک مراد آوازخوان جوان تاجیک. مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیو آزادی است و حالا قسمت دومی برنامه را با تحولات قرقیزستان پی می‌گیریم. در این کشور همسایه تاجیکستان دادگاه حامی حقوق بشری ازبک‌تبار عظیم‌جان اسکروف را با اتهام دست داشتن در کشتار یک کارمند پلیس به حبس ابد محکوم کرد. با اطلاع بخش قرقیزی رادیو آزادی، اسکروف همراه با هفت ازبک‌تبار دیگر در قتل کارمند میلیسه میکتیبک سلیمانوف هنگام زد و خوردهای قومی میان ازبک‌ها و قرقیزها در دهه بازارکارگان در ناآرامی‌های تابستان سال جاری شدند. در سخنرانی آخرین عظیم جان اسکروف عیب را به گردن نگرفت و اما دیگر محکوم شونده ها دست داشتنشان در کشتاری کارمند میلیسه را اقرار کردند.
واقعا کیومرس، حکمی که دادگاه قرقیزستان نسبت این حامی ازبک‌تبار حقوق بشر روا دیده است مورد انتقاد قرار داد و سازمان های بین المللی حامی حقوق میگویند که محاکمه عادلانه نبوده است. تفصیلات این موضوع را از زبان رحمت کریمی دولت همکارم در شهر دوشنبه میشنویم.
گروه های حامی حقوق بشر حکم دادگاه قرقیزستان را که یک حامی ازبک تبار حقوق بشر را با دست داشتن در کشتار افسر پلیس این کشور مجرم دانسته است محکوم میکنند. گروه Human Rights Watch تأکید کرده است که حکم عظیمجان اسکروف را بازبینی کند، زیرا محاکمه ناعادلانه بود و اثنای آن خشونت جای داشت. روز 15 سپتامبر دادگاه قرقیزستان اسکروف و 7 نفر دیگر را که همگی ازبک تبار هستند با کشتار یک افسر پلیس در نارامی های ماه ایون مجرم دانست. بر علاوه اسکروف با انگیختن نزاع بین قومی، تشکیل نارامی های دسته جمعی و کوشش گروگانگیری در دهه جنوبی بازار کارگان در ماه ایون سال روان عیبدار دانسته شد. کسی از متهمان گناه را اعتراف نکرد، هرچند که هنگام تفتیش این جنایت ها را بر عهده گرفته بودند. اسکروف و 4 نفر دیگر به حبس حیاتی محکوم بوده و دستور دادگاه مالکیت آنها مصادره می شود. 2 نفر دیگر به مدت 20 سالی و شخص هفتم به مدت 9 سال آزادی محروم شدند. اما حامیان حقوق بشر و از جمله امبودسمن قرقیزستان تورسونبک آخون میگوید که پرونده اسکروف ساخته است. به گفته آخون اداره امبودسمن تفتیش الटरनेटیوی کشتار پلیس را راه اندازی نموده، با خلاصه آمد که اسکروف در این عمل نقشی نداشته، پرونده اسکروف سیاسی میباشد. اسکروف رهبری سازمانی دیدبان حقوق بشر با نام وازدوخ می باشد که چند سال این جانب درباره شرایط نگهداشت محبوسان در زندان های قرقیزستان و معامله افسران پلیس با محبوسان این کشور گزارش تهیه کرده است. به گفته آخون در روزهای نارام ماه ایون اسکروف کشتار و آتش زدن اموال ازبک تباران در جنوب قرقیزستان را ثبت می کرد. خانم امد هوبر نماینده سازمان اوفی بین الملل می گوید عیبنامه اسکروف ساخته است.
این محاکمه ناعادلانه بود. او را لتو کوب کردند. وکیلان مدافع و خویشاوندانش را هم موردی حمله و فشار قرار داده بودند. حکم هم ظالمانه است. در این چهارچوب مصادره اموال چی معنی دارد؟ آنها برای این عمل زمینه حقوقی نداشتند.
در همین حال گزارشگری سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch اندریا برگ گفت عادتاً محاکمه در دادگاه با هدف یافت حقیقت برپا می شود، ولی محاکمه اسکروف به انتقام شباهت داشت. وکیل مدافع اسکروف نوربک توخت آخونوف دخالت و فشار مقامات را تنقید کرد و از جمله گفت
در این قضیه چندین خلافکاری معلوم شد. اولا با اسکروف امکان ندادند که با وکیل مدافع واخورده فکرش را درباره عیبنامه آشکار کند. اثنای محاکمه شاهدان طرف عیبدار کننده اشتراک کردند، به طرف مقابل چنین امکان فراهم نآوردند. من 4 و یا 5 شاهد دارم، در بین آنها حامی حقوق عزیزه عبدالرسولوا هم شامل است. اما وقتی من خواستم آنها را دعوت کنم، خویشاوندان قربانی تهدید کردند که اگر عزیزه به اینجا آید او این مکان را زنده ترک نخواهد کرد.
در یک عکسی که توخت آخونوف از اسکروف در زندان گرفته است، در تن اسکروف نشانه های لتوکوب به چشم می رسد. در نیویورک سازمان حامی روزنامه‌نگاران هم از حکم اسکروف و فشار بالای وکیل مدافع او اظهار نگرانی نموده، دعوت کرد که پرونده های تمام افراد متهم در نارامی های ماه ایون قرقیزستان به شکل آشکارا صورت بگیرد. ضمن خشونت های یاد شده دست کم 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 400 هزار ساکن دیگر ولایت های جنوبی قرقیزستان به ترک خانه هایشان مجبور شدند. مقامات قرقیزستان تنقید های داخلی و بین المللی در مورد تعقیب هدفمندانه ازبک تباران را رد میکنند و میافزایند که فعلا در ارتباط با نارامی های ماه ایون 240 پرونده جنایی تحقیق می شود. به قول مقامات قرقیز منصوبیت قومی آنها مهم نیست، زیرا همه‌شان شهروند همین جمهوری می باشند. در حال حاضر 3 قضیه به دادگاه رسیده است و در هر 3 محاکمه ازبک تباران متهم می باشند. توخت آخونوف می گوید او به حکم اسکروف موافق نیست و قضیه را به دادگاه تجدید نظر می فرستد.
به حبس ابد محکوم شدن یک حامی حقوقی بشری ازبک تبار در قرقیزستان و انتقادات سازمان های بین المللی نسبت به این قضیه گزارش همکاری ما رحمت کریمی دولت را میشنید و شنونده عزیز بعد از یک آگهی کوتاه برنامه را با تحولات تاجیکستان پی میگیریم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت
رادیو آزادی در تلویزیون شما. در حالی که شدت آوازه ها و گسترش ویروس اشیاک اینیاک یا زکام خوک در تاجیکستان و همینطور در جهان کاهش یافته است، نهادهای بهداشتی ولایت ختلانج در جنوب کشور معرکه گسترده را برای آگاه ساختن مردم از این زکام آغاز کردند. برگزاری سمینارهای آموزشی و توزیع ورقه های تبلیغی و اطلاعاتی میان ساکنان در محور این اقدام بهداشتی قرار دارد.
اوریکای مرز حتی در بیمارخانه های مرکزی ولایت ختلان کت های مخصوص احتیاطی گذاشتند تا در صورت کشف زکام خوک در بدن بیماران آنها را فوراً بستری کنند. اما این در حالی است که خودی مقامات بهداشتی میگویند تا امروز نفری به این زکام در ختلان سرایت نیافته است. پس ضرورت این همه تشکیل معرکه ها از چی عبارت است؟ پاسخ این سوال در گزارش ناصرجان مامورزاده خبرنگار رادیو آزادی از شهر قرغان‌تپه.
مقامات بهداشتی ولایت ختلان از آغاز معرکه گسترده واقف سازی مردم وادی بخش از خطر ویروس H1N1 یا به اصطلاح زکام خوکی خبر می‌دهد. نصرت الله امیرف رئیس مرکز تشکل طرز حیات سالم ولایت ختلان در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند تا هنوز انگیزه های این بیماری سرایتی در جنوب تاجیکستان به مشاهده نرسیده است، با نظر داشت گرفتاری هزاران نفر در جهان به این زکام و وسیع‌شوی جغرافیایی آن، احتمال پیدایش و خروج زکام خوکی در تاجیکستان هم خیلی واقعی به نظر می رسد. جناب امیر فوزود هدف از برگزاری معرکه آگاه سازی جامعه از خطرهای زکام خوکی آن است که شماری هرچی بیشتری آدمان برای مقابله با ویروس H1N1 آماده باشند.
کارهای عامه فهمانی را برای احتیاط در بین خلق برنامه گرفتیم که در 15 شهر نایه ها در بین جماعت ها با کارمندان یاری رسان معلم ها اختیاریان میفهمونیم و نه فقط ما میفهمونیم و میخوایم که چقدر نتیجه گیری کرده میتونیم و در بین دو همسایه جماعت یک آزمون اعلام میکنیم که چقدر مثلا اهالی از همین زکام اینادین اشادین میگیم برخوردار هستند.
این همه در حال است که مسئولان نهادهای بهداشتی ختلان تاکید میکنند که خطر پیدایش زکام خوکی در تاجیکستان به مراتب بیشتر از بروز زکام مرغی میباشد و زکام خوکی از روی درجه خطرزایی شبیه زکام مرغی است، اما زهر ویروس H1N1 بیشتر تاثیر بخش بوده است. در شعبه های امراض سرایتی بیمارخانه های نسبتاً بزرگتری قلمرو ولایت ختلان کت ها و حجره های احتیاطی آماده کرده شدند و در صورت کشف گردیدن ویروس H1N1 در بدن بیمار وی عاجلاً در چنین حجره ها بستری خواهد شد. در همین حال حکیم خدای بردیف سرپزشکی مرکزی واگیرشناسی ولایت ختلان میگوید فعلا انگیزه ها یا نشانه های بروز زکام خوکی و همچنین زکام مرغی در تاجیکستان به مشاهده نمیرسد. به گفته او مؤسسه های بهداشتی ختلان با مقدار کافی دارو و واکسن های ضد زکام خوکی و پرنده همچنین فناوری موثر تبابت این نوع بیماری ها تامینند. اما جناب خدای بردیف افزود در قیاس با یک سال پیش حالا خوف پیدایش این گونه بیماری های موثر در تاجیکستان در میان نیست، چون افزود تحت کنترل می باشد.
روز نسبتاً امکانات همین وای خیلی محدود شده گه پس شده گه هم ویروس هایی که هستن در وقت اول هی زمان میتونه تو انسانیت نسبت همو چورو تدبیر رو اندیشیدن از سبب که نو بودن تیز میتونه که خود شگفت همو که بای کنه، لیکن به هر بود اما محصای تبابتی و خوز بینه که نیست.
با این وجود مرکز تشکل طرز حیات سالمی ولایت ختلان به خوف پیدایش و گرفتاری شهروندان تاجیکستان به زکام خوکی تاکید میکند. نصرت الله امیرف رئیس این مرکز میگوید به ویژه زنان حامله دار، کودکان و آدمانی که مسئولیت بدنشان ضعیف است بیشتر با خطر مبتلا شوی به این ویروس روبرو هستند.
پیش از همه این مادران حامله دار، اطفال، کودکان سنی تا 5 ساله، آدمایی که کسلی های شدید نو منمین دراز مدت دارن، اوز بدنش سوس، مقابلت مثلا همون معصونیت بدنش سوس لگی، کسلمند ها ویتامین هاش نمیرسن، مادرانی که کم خون هستن، این خیل بیمار ها گرفتارش میکنه.
با اطلاع مقامات بهداشتی ختلان تا امروز یگان مورد ابتلا ساکنان محلی به زکام خوکی با قید گرفته نشده است. این هم در حال است که در آغاز سال جاری سمرالدین علیف رئیس مرکز بهداشتی و واگیرشناسی وزارت تندرستی تاجیکستان گفته بود هیچ یک نفر از گرفتاری به بیماری زکام خوکی یا ویروس H1N1 در قلمرو این کشور نفوتیده است. به گفته او 23 نفری که همچون مبتلا به زکام خوکی در تاجیکستان ثبت شده بودند تبابت یافته سلامت هستند. با چنین حال به اطلاع منابع نزدیک به ریاست حفظ تندرستی ختلان در ولایت ختلان تا حال کدام یک برنامه خاص با هدف جلوگیری از پیدایش زکام خوکی تهیه نگردیده و مبلغ اختصاص داده نشده است. این هم در حالی که مثلا برای اجرای برنامه پیشگیری از زکام مرغی در تاجیکستان دو سال قبل 5 میلیون دلار آمریکایی اختصاص یافته بود. ناصر جان امامزاده، رادیو آزادی، قرغون تپه.
اقدامات مقامات بهداشتی برای جلوگیری از زکام خوک در ولایت ختلان.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
شنوندگان ارجمند، مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیو آزادی را با تحولات تاجیکستان به ویژه مناطق آن ادامه می دهیم. امریکا با تاجیکستان که با افغانستان هم مرز است، به منظور جلوگیری از قاچاق مواد مخدر حدود 7 میلیون دلار کمک مالی خواهد کرد. در این زمینه امروز سفیر امریکا در دوشنبه کنت گروس و وزیر امور خارجه تاجیکستان همراخان ظریفی سندی همکاری را در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر امضا کردند. این کمک برای خریداری تجهیزات ضروری برای نیروهای مرزبانی تاجیکستان و دیگر مقامات قدرتی کشور صرف خواهد شد.
در همین حال خورشید در کلوب برای جلوگیری از گسترش نشئه‌مندی و مقابله با قاچاق مواد مخدر، سازمان امنیت و همکاری در اروپا نیز طرحی را روی دست گرفته است که بالا بردن سطح آگاهی مردم از پیامدهای مرگبار نشئه‌مندی هدف اصلی این طرح است. محفل‌های نیز در این راستا سازمان داده خواهند شد. اما تا کجا این اقدامات برای از بین بردن نشئه‌مندی در میان جوان‌ها و به مراتب کاهش دادن قاچاق مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان کمک خواهد کرد؟ گزارشی همکاری ما در کلوب مومین احمدی را در این باره میشنویم.
در منطقه کلوب ولایت ختلان شماره استعمالگران هروئین نوع سخت تاثیر مواد مخدر کاهش یافته، برعکس تعداد استفاده بران نوع بندونه چنین مواد بیشتر گشته است. این نکته ضمن برگزاری همایش مشترک سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان و آژانس مبارزه بر ضد مواد نشئه‌دار نزد پرزیدنت تاجیکستان در این شهر صدا داد. بی بی خان قندی و یواری رهبری سازمان امنیت و همکاری اروپا در منطقه کلوب میگوید سازمان آنها هدف دارد با عملی نمودن یک برنامه 6 ماهه در نواحی ولایت ختلان جوانان را از خطرات مواد مخدر آگاه سازند. پس از یک آموزش مشترک با مقامات داخلدار تاجیکستان، سازمان آنها به نتیجه رسید است که طی دو سال اخیر میل جوانان به استعمال نوع بندونه مواد مخدر افزایش یافته است. خانم بی بی خان گرفتاری جوانان منطقه کلوب به مواد مخدر را خطرناک میداند.
منطقه های است در تاجیکستان که به واسطه همسرحد است، نایه های آن با مثلا جمهوری افغانستان که به واسطه مواد مخدر از همینجا انتقال می‌یابد و به واسطه به دست شخصان می‌افتد که ما می‌توانیم بگیم که نقطه اساسی خطرناک آن خودی اغلب می‌باشد.
در همین حال علیشهر تشریف سردار یکی از شعبه‌های آژانس مبارزه بر ضد مواد مخدر نزد پرزیدنت تاجیکستان می‌گوید آژانس در همکاری با سازمان‌های بین‌المللی بهره آگاهی مردم از خطرات مواد مخدر تلاش جدی می‌کند. او می‌گوید آنها برای بیشتر معلومات پیدا کردن در مورد اونی که اهالی تاجیکستان تا کدام اندازه از خطر مواد مخدر آگاهند دوباره تحقیقات اجتماعی می‌گذرانند. اما یک جوان نشمن که از صحبت میکروفون خودداری نمود گفت که او به خوبی از عاقبت های نشمندی آگاهی داشت، ولی از سری هوا و هوس با استعمال آن شغل ورزیده همکنون نمیتواند ترک عادت کند. در همین حال ارزو حمیدو یک کارشناس محلی میگوید نمیشود با برگزاری دو سه چورابینی در مرکزهای ماموری شهر و نواحی آگاهی مردم را در رابطه با خطرات مواد مخدر بالا برد. او میگوید
واقعا با برگزار کردن یک چند چورابینی ها نمیتوان از نشمندی پیشگیری نمود. برای این میباید اولا سرحدها را مستحکم کردیم، تبابت درست و صحیح را راهاندازی نمود و سیم از نگاه ایدئولوژی تبلیغات درست بود.
طبق امور رسمی بیش از 2000 نشمند در منطقه کلوب به سر میبرد. اینچنین مقامات طی 8 ماه سالی جاری در سراسر تاجیکستان بیش از 1.5 تن مواد مخدر از جانب قاچاق بران مصادره کردند که اکثر آن به گفته آنها طریق مرزهای ولایت ختلان با افغانستان وارد تاجیکستان گشته است. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
کمک ها و اقدامات جامعه جهانی برای جلوگیری از موارد نشه‌مندی و قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان و همینطور در جنوبی این کشور. خب شنونده عزیز و همینطور کیومرس، بهتر است تا از همه موضوعهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بگذاریم، صرف نظر کنیم و رو بیاریم به فرهنگ در این فرصتی که در اختیار ماست. چون شنیدم که جانی بکی مراد، آوازخوان جوان تاجیک، آلبوم نوی ترانه‌هایش را آماده کرده است و علکه در فروش است. آیا این درست است کیومرس؟
بله خورشید، واقعا درست است. گفته میشد آلبوم نوی ترانه های جانی بک مراد با نام من نمنم نمن منم آماده شده است و علکه در فروش هست. جانی بک میگوید که در این آلبوم ترانه های در سال های 2009 و 2010 سرودش را جا داده است که ترانه های با اسم دروغگو، دلبر و پیر منم جوان منم از جمله اینها هستند. بقیه نوگانی هایی که در این آلبوم تازه نشر هست بیاد بهترش از خود جانی بک مراد شنویم که پیش از برنامه در یک تماس تلفنی به ما گفته بود.
این آلبوم آهنگ نو هست و پنج آهنگ رو از آلبوم پیشتره، از آلبوم آی بلایدین گریسته ایجا جو کردیم. همگی 15 سرود است. ارنجروفکوی آهنگ رو زینالدین کریم و فراویل گلامیدین است که در شهر مسکو است. باز یک چند آهنگ سازو کردن. آلبوم ناویگری همین است که با پدرم دو آهنگ اول و دویم آهنگ که با نام پیر منم جوان منم و خزانری رو دویت سرویدیم که باری اول با وی استراده پدرم باری اول خوند.
اما بجز پدرتون جورابک مراد که در اینجا از اون کس یادواری کردید، واقعا باز با کی ها دویت سرایدید که در آلبوم نواتون جا داده شده است؟
درون در آلبوم سرودی هست که با امروی ذکریالو حکیموف خونده هستیم و با مدینه یک خواننده‌ای که در با من یک دو کلیپ کرده بود، اونم یک آهنگش هست و همین دیگرش آهنگوی خودم.
نام آلبوم نوی شما و اون ترانه‌ای که گفتید با پدرتون یک جای اجرا کردید، پیر منم جوان منم، شعر مولای بلخ است، ولی حالا امکان دارد که یک پاره اون را برای ما زمزمه کنید تا بدانیم که این ترانه را به چه شکل اجرا کردید؟
پیر منم جوان منم، پیر منم تمام منم، دولت جاویدان منم، من نمنم نمن منم.
حالا این آلبوم نوی شما در شکل اودیویی است یا در شکل ویدیویی هم پیشکش شده است؟
هم دیویدی بر اومد از همین روز به فروش، هم دیویدی 2010 آلبوم نو، هم اودیو سیدی 2010 آلبوم نو.
ولی می شود گفت که کلیپ های تازه این آلبوم نوتون رو در کجاها بنوار گرفتید؟ احتمال در خارج از کشور بودگیست؟
خیلی زیاده کلیپ ها در توشکنت و در مسکو و در امریکا رو ثبت کرده بودیم، لیکن یک کلیپ نوی دیگه که با نام دروغگو در همین روز به فروش برآورده می شود، کلیپ دروغگو رو کمپانی خود ما کرد. اولین کلیپی که ما خود ما ثبت کردیم در شهر دوشنبه. ما چند سال که در دیگر کشورها کلیپ میکردیم، همه قوخ یاد گرفتیم از دیگر کشورها.
ولی اگر مخفی نباشد میگوتید که این آلبوم را با سرمایه گذاری یا که با پشتیبانی مالی کدام شرکت یا نفر انجام دادید؟
هم از با مغرب خودم دوستی عزیز.
از این صحبت شما جانبه که یک اندازه معلوم میشد که شما هرچی بیشتر میخواید یا تلاش دارید که جورابه که مراد که همیشه شش مقام خوانده است، اکنون ترانه های استرادی هم بسراید. آیا خود او به این چگونه مناسبت دارد؟
تقریبا سه سال می شود که من فقط نمیستم که پدر یک جای خانم کنیم و من همین سال پدرم را چگون بگب در آوردم. تا همین وقت نمیستم این بچه من استرادی نخونم، من استرادی نخونم، بگب در آوردم و من راضی شدم. اکنون کار کرده استودیم، دو آهنگ ما علاقه پرده تایار است، پیر منم جای آمانم و خبون میریزد. یه بار من از گوش میتونیتون بعد دهو میتید، اگر که خواهد که گفت باز دوام تید همکاری دار دوام میتیم، اگر بگن که نه دوام معقول است دوام نمیتیم، لیکن من باوری کامل دارم که خواهد نبیاد که دوام بسیار بسیار نمان.
صحبت همکارم کیومرس عطا را با جانی بک مراد، آوازخوان جوان و اما معروف موسیقی استرادی در تاجیکستان شنیدید که درباره آلبوم نوش قصه میکرد. و شنونده عزیز، در دقیقه های پایانی برنامه با رویدادهای ورزش می رویم، چون شورای ورزشی رادیو آزادی نرزالای لطیف در باره دستاوردهای ورزشگران تاجیک در مسابقات بین المللی آید با ورزش های میدانی و نتیجه بازی های دسته های فوتبال کشور برای جام تاجیکستان گزارش می دهد.
ورزشکارانی توجیک در مسابقه بین المللی اوید به ورزش سبوک برای دریافت جوایز قهرمانی بازی های المپی تاتیانا کلپاکووا در شهر بیشکک قرغیزستان 5 مدال به دست آوردند. فرهاد قورالوف در دویدن به مسافه 800 متر و علیشر اشبیکوف در گرزاندوزی جایهای اول را کسب کرده با مدال های طلا سرفراز گشتند. سه نفری دیگر الکساندر پرونژنکا در دویدن به مسافه 400 متر با مونیا، ولادا افشارینکا در دویدن به مسافه 200 متر و حسین الدین علیف در پرتوی دیسک با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. خبری دیگر، دلشاد نظرف گرزانداز معروفی تاجیک از روی جنبست مسابقات دعوت جهانی سازمان بین المللی ورزش های میدانی در جای دوم قرار گرفت. این مسابقات از 11 دور عبارت بود. دلشاد که در 7 دوری مسابقات شرکت کرد 236 امتیاز به دست آورد. کوچی مروفوشی ژاپنی با 238 امتیاز مقام اول را کسب کرد. وای هرچند همگی در 3 دوری مسابقات شرکت ورزید، در موسم امسال نتیجه بهترین 80 متر و 96 سانتی متر نشان داد. گرزانداز اسلوواکیا لیبور چفرایتک با 235 امتیاز سوم شد. و خبری آخرین برای مخلصان فوتبال تاجیک، دسته خوجندی خوجند به بازی نهایی جام تاجیکستان 2010 راه یافت. خوجندی ها در بازی جوابی نیمه نهایی در مهمانی بر تیم لیگ اول رنگونگزی رودکی با حساب 2-1 پیروز شدند. بازی اولی نیمه نهایی نیز با غلبه خوجند با حساب 4-3 انجام یافته بود. اوراس توراقولوف سرمربی دسته خوجند به رادیوی آزادی گفت:
شرایط ما بسیار خوب است. شرایط ما در همین استادیون نو ساختگی هم این استادیون 25,000 آدم می دروید. بازی های بین الخلقی با استانداردی با جوابگو هست. سرپرستی کلوب خوجان این رئیس ولایت سوخت همچون پریزیدنت فدراسیون فوتبال سوخت قوی رسول‌زاده.
به این ترتیب دسته خوجان در بازی نهایی که 5 اکتبر برگزار خواهد شد با غالب جفت استقلال دوشنبه ریگر تدزی تورسون‌زاده برای دریافت جام تاجیکستان تلاش خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با این مطلب ورزشی همکارم نرزالله لطیف رسیدیم به پایان مجله شامگاهی در شام روز پنجشنبه 16 سپتامبر سال 2010 میلادی. تا این لحظه من کیوم مرسیتا در استودیوی آزادی در دوشنبه با همکارم خورشید همدم در استودیوی آزادی در پراگ گردانندگی این برنامه را به عهده داشتیم و به شما شنونده های عزیز روز و روزگاری خوشی را تمنا داریم.
بله شنونده عزیز، از همراهی و همدلیتان خیلی خیلی شادیم و برای شما بهترین خوشی ها را تمنا داریم و یادآور میشیم که برنامه های بعدی ما ساعت 6 بامداد البته به وقت دوشنبه یعنی با مجله بامدادی شروع خواهند شد. تا اون زمان شب خوش و خدا نگهدار عزیزان.
شدم اندر خیالی آی دل آی دل براو کنجه نشین شکری خدا کو که شاید کم یابی آی دل آی دل براو کنجه نشین شکری خدا کو شاید کم یا بی آی دیل آی دی نیست چی حاجتی کست خدا یاری من است چی حاجتی کست احوالش ندانم کسی خواهد که پیغامش رسانم خداوند از مرگم مهلتی ده